زنگ هشدار بی آبی، آب مصرفی امسال ذخیره بارش‌های دو سال گذشته است. تهرانی‌ها به اندازه یک هفتم کشور زباله تولید می‌کنند و رئیس سازمان بازرسی کشور هزاران خودرو در پارکینگ خودروسازان. این آمار باید تا پایان آبان ماه صفر بشود. سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، همچنان با من فاطمه شهبازی در این برنامه همراه باشید. خب امروز در این بخش می‌خوایم مطالبات شما شنوندگان گرامی رو پیگیری کنیم. ما از ابتدای هفته از شما خواستیم که هر مطالبه و درخواستی دارید طی تماس تلفنی با برنامه ما مطرح کنید تا من در این بخش بتونم مطالبات شما رو پیگیری کنم و با کارشناسان مسئول گفتگو کنیم. خب به روز گذشته یکی از هموطنان محترم در راستای آغاز هفته تربیت بدنی پرسشی رو مطرح کردن که به همین علت ما هماهنگ کردیم بتونیم با آقای دکتر افشین مولایی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفتگو کنیم، که ابتدا خدمتشون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. آقای دکتر مولایی،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی، همچنین به همه شنوندگان عزیز و سحرخیز شما هم عرض ادب و احترام دارم
و تبریک میگیم هفته تربیت بدنی رو خدمتتون.
سلامت باشید. من هم متقابلا این هفته رو، هفته ای که بایستی مردم به مسئولین و تمام تصمیم گیران به اهمیت والا و بسیار بسیار زیاد ورزش در ابعاد مختلف زندگی توجه بکنن، تبریک میگم و امیدوار هستم که انشاءالله این مسئولی با موفقیت
بشه. بله، اگر اجازه بفرمایید صدای یکی از مخاطبان رو بشنویم و بعد در خدمت شمایی.
بله،
بنده به خاطر اینکه تجربه های ناموفق زیادی داشتم در زمینه شروع و ادامه ورزش، خواهشم اینه که با توجه به اینکه ظرفیت های زیادی داریم برای اینکه مکان های عمومی مثل پارک ها و بوستان ها و اینها شرایطی رو ایجاد بکنه برای ورزش کردن همگانی، وزارت مرتبط یا بخش هایی که توی این قضیه مسئول هستن تمهیدی تدارک ببینن که نفراتی که ورزش رو میشناسن، بلدن و به شکل اصولی انجام میدن بیان اونجا به شکل یک مربی های ثابت صبحگاهی حضور داشته باشن، مردم رو تشویق بکنیم که همگانی در این مجامع حضور پیدا بکنن، چون واقعا به شکل فردی کار کردن بعضی وقتا مشکلاتی رو داره از بابت اینکه اشتباه ورزش میکنن، به غلط حرکات رو انجام میدن. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. پور ابراهیم هستم از تهران.
خب تشکر میکنیم از آقای پور ابراهیم. اما آقای دکتر مولایی در خدمت شما هستیم. بنابر گفته برخی از متخصصان، ظاهرا استفاده از تجهیزات ورزشی در بوستان‌ها میتونه برای برخی از اشخاص آسیب‌زا باشه. بیشترین آسیب‌هایی که متوجه ورزشکاران در سطح مبتدی و در حد ورزش‌های همگانی میشه، خب بیشتر متوجه زانو و کمره. اما به طور کلی چه الزامی برای حضور مربیان تربیت بدنی در بوستان‌ها دارید؟
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم شهبازی. ببینید، موردی که اشاره کردن جناب آقای پور ابراهیم، ورزش در پارک ها و از خلال بوستان های مربوط به شهرداری ها هست.
بله،
ما این رو تاکید میکنیم که یقینا بایستی در تعامل با شهرداری ما بتونیم خدمات بهتری رو در خصوص آگاهی ببخشی به مردم جهت استفاده از تجهیزات رو آماده بکنیم. برای همین هم فدراسیون ورزش های همگانی دوره هایی رو طراحی کرده که این دوره ها در هفته تربیت بدنی آغاز به کار کرده، دوره ای که آموزش ورزش شهروندی رو در تعامل با شهرداری ها انشالله ما اجرا خواهیم کرد و دوستان میتونن در پایان همین هفته از اطلاعات دقیق تر این دوره با خبر باشن. اما توصیه من این است که هر جا که دوستان تمایل دارن استفاده کنن از تجهیزات ورزشی، اگر مربی نیست استفاده نکردن از اون تجهیزات به مراتب مطلوب تر هست. اما ما در تمام پارک هایی که عرض کنم در سطح مراکز استان‌ها به یقین وجود داره، تا قبل از دوران کرونا مربیانی رو با همکاری شهرداری‌های عزیز به کارگیری میکردیم که میتونستن با آموزش صحیح اجرای حرکات در خدمت شهروندان باشن.
بله.
به دلیل کرونا حضور مربیان تقریبا صفر شد. امیدوار هستیم با واکسیناسیون ملی که الحمدلله در حال گسترش هست ما بتونیم باز هم مربیانمون رو در بوستانها داشته باشیم و با تعامل با شهرداری کارشناسان آگاه به مسائل رو در اختیار مردم عزیز قرار
بله.
بدیم.
خب به هر حال ورزش در بوستانها از دو جهت اهمیت داره، از جنبه تجهیزات و امکانات ورزشی و همینطور حضور مربیان و کارشناسان تربیت بدنی. خب وقتی صحبت‌های متخصصان پزشکی ورزشی رو میشنویم بر این باورن که به طور کلی در بوستانها نباید وسایل و تجهیزات ورزشی در واقع تجهیز بشه، چرا که معتقدن که هر فردی موقعیت جسمانی خاص خودش رو داره و همه نمیتونن از یک دستگاه مشابهی استفاده کنن. در دستور کار شما هست که در آینده یک مقدار این تجهیزات ورزشی در بوستان‌ها به سمت استانداردسازی حرکت کنن؟
ببینید سرکار خانم شهبازی، این که ما در بوستان‌ها تجهیزات داریم این امر پسندیده‌ای. شما حساب بکنید که مردم مختلف با قامت‌های مختلف، وزن‌های مختلف به باشگاه‌های ورزشی میرن و تجهیزات موجود استفاده میکنن. من فکر میکنم چالش این است که تجهیزاتی که طراحی و تولید شده شاید با اصول علمی ارگونومیک زیاد تطابق نداره و استاندارد نیست.
بله، از همین جهت هم در واقع نظرشون اعلام کردن.
بنابراین تجهیزات رو ما بایستی در پارک‌ها مجهز و تجهیز بکنیم، اما تجهیزاتی که کاملا با اصول علمی مطابقت داشته باشه. ما قطعا انشاءالله این رو با شهرداری تهران و سایر ارگان‌هایی که مرتبط هستن بایستی تعریف بکنیم، اما بازم تاکید میکنم که ما صرفا آگاهی بخشی انجام میدیم، مشاوره میدیم به دوستانمون در شهرداری، اما خودمون متولی مدیریت پارک‌ها نیستیم. اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست این است که در آخرین پویشی که مرکز ملی آمار انجام داده، خصوصا در سال 99 گزارشش رو منتشر کرده، 37% از مردمی که ورزش میکنن از سنین 15 ساله و بیشتر در منزل ورزش میکنن و مستظر هستید که در یک سال گذشته فدراسیون ورزش‌های همگانی با پویش‌های آگاهی بخش ورزش در خانه سعی کرد اطلاعات علمی لازم رو از طریق فضای مجازی در اختیار مردم قرار بده.
بله.
امیدواریم علاوه بر این پویش‌ها ما بتونیم با تعامل با شهرداری‌ها شرایط بهتری رو برای دوستان فراهم کنیم.
دیروز هم به نقل از یکی از اعضای شورای شهر تهران شنیدیم که 60% تهرانی‌ها ورزش نمی‌کنن. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر مولایی، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی. امیدوار هستیم که آقای پور ابراهیم هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشند و همچنان باز هم منتظر تماس‌های سایر هموطنان در خصوص طرح موضوعات مختلف از دید خودشون هستیم. آقای دکتر مولایی، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما، موفق باشید.
خب خیلی متشکرم خانم شهبازی، باز هم در خدمت شما خواهیم بود حوالی 7:45.
سال هاست که خونه هامون با محصولات روشنایی افروغ روشنه. افروغ با بیش از ربع قرن تجربه پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی. دلامون روشن‌تر، شهرمون پر نورتر با محصولات روشنایی افروغ. افروغ.com.
بیلبورد. مهربون‌ترین فرد خانوادتون کیه؟
7:10 صبح. خیلی ممنون که دارید صمیمانه، مهربانانه و خیلی خوش اخلاق برنامه به زندگی سلام کن رو همراهی میکنید. حالا که اینقدر خوش اخلاق و مهربون هستید، ما هم میخواییم ببریمتون سفر. این موسیقی کرمانجی بوی خراسان شمالی میده و سفر امروز ما به خراسان شمالی.
برو سوی گلستان نظری کن، به سر برگ درختان، به مرخان خوشالهان، الجانم سر قربان.
تشویش برو دور بیا پیش علای دل نادان به 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 نه عجایب نه قرائب نه گزلزن به یک یار موافق شده همدم به نام است به نام است محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیر البشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والاز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قنبی تو دیگر جهجه بل بل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی بالب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنم اربان چه گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قنبی تو دیگر چهچه بل بل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی بالب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنه قربان.
انشالله که همیشه دلتون شاد باشه. 7:12 است، یه بخشی داریم مزه سلامت که مزه برنامه ما هم هست.
رادیو سلامت،
مزه سلامت.
سلام، حال اول شما خوبید؟ سلامتید؟ به مزه سلامت خیلی خیلی خوش اومدید. چه خبر از کرونا؟ آمار میاد پایین دوباره میره بالا، حساسیت ها کم میشه دوباره زیاد میشه، رعایت کردن بیشتر میشه، بعد دوباره بعضی همه چی رو عادی میدونن. ما نمیخوایم در مورد عادی و غیر عادی بودن وضعیت الان صحبت بکنیم، میخوایم بگیم یه عده از اون ور بوم میافتن، یعنی اینقدر رعایت میکنن که میشه وسواس، اینقدر حساسن که کرونا خودش جرئت نمیکنه بیاد طرفشون، اینقدر میترسن که همه رو به شکل کرونا میبینن، صبح تا شب دارن میشورن میسابن دوباره میشورن میسابن. حالا شما در نظر بگیرید یکی از اعضای خانواده بره بیرون بعد بخواد بیاد داخل خونه، یعنی هر روز با یه همچین صحنه های مواجه میشه.
خانم من اومدم.
بابا داد نزن. سلام پدر، مامان داره بالکن رو تمیز میکنه.
اونجا برای چی تمیز میکنه؟
میگه پرنده ها میرن توی بالکن همسایه، بعد میان اونجا رو ویروسی میکنن.
بابا لباسم رو گذاشته بودم تو بالکن، خوش بشه اونا رو برداشته.
مامان با همونا داره بالکن رو زده آفونی میکنه.
ای بابا، اونا که تمیز بودن چرا لباسای منو پاره میکنه؟ من دیگه لباس ندارم عزیزم.
بابا یه قدم دیگه بذاری جلو، میگم به مامان با جوراب اومدی روی فرش، ماسکتونم که تو دستتونه، دستکشم که نداری.
عزیزم از بس دستم شستم پوست دستم ترک خورده، ببین من پدرتم. درسته کرونا اومده ولی نباید کرونا بین من و تو فاصله بذاره. لطفا چشمات رو ببن، انگار منو ندیده. میدونی که من تو خیلی دوست دارم.
پدر تحت تاثیر قرار گرفتم، اما خودتونم میدونید که آمارهای مبتلا روز به روز افزایش پیدا میکنه. مادر برای زنده موندن خودمون داره سخت میگیره. متاسفم، مامان گفته اگه یه گزارش ویروس بدم اجازه دارم کارتون ببینم. ممنونم ازت پدر. مامان مامان، بابا اومدن خونه، ماسک رو صورتش نیست، دستش نداره. مامان بابا میخواد ما رو بکشه، اینجا یه ویروس هست.
اینو مرد
مرد، مگه نمیدی خونه رو زده آفونی کردم؟ برو ویروس.
مامان کرد. خانم دروغ میگه، من هنوز نیومدم خونه، دم دارم.
بابا برو عقب، دل میخوام در ببندم. مراقب خودت باش.
رعایت کردن خیلی خوبه، اینکه ماسک بزنیم، فاصله گذاری رو رعایت بکنیم، در تجمعات شرکت نکنیم، اما وقتی تو خونه هستیم نمیشه که هر دم و دقیقه دستمون رو بشوریم. الان یک سال و خورده بیشتر تا همین الان که مهر ماه 1400 از عمر کرونا میگذره، نوزاد بود اومد، نینی بود، الان برای خودش کرونایی شده، رنگ عوض میکنه، شکل عوض میکنه، بعد بهش عادت کنیم، بدونیم چطور رعایت کنیم که هم بیمار نشیم، هم بیش از حد وسواس نداشته باشیم. یعنی کل خونه رو ایزوله کنن بدن دستش. این بزرگوار میگه باز باید خودم بشورم بسابم، خیالم راحت میشه اون موقع. خب اینم از مزه سلامت. مراقب خودتون باشید، وسواس هم نداشته باشید، اما رعایت کنید. بریم ادامه برنامه رو بشنویم، از ما مخلصیم، خداحافظ.
یه خبر خوب داریم برای شما از بانوان تکواندوکار ایرانی که گل کاشتن. به نقل از فدراسیون تکواندو، سومین دوره مسابقات تکواندوی جام آزاد آسیا در گروه بانوان دیروز با حضور 138 تکواندوکار از 6 کشور اردن، افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه و هند در تهران برگزار شد و به پایان رسید. در پایان این دوره از رقابت‌ها تیم ایران با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 931 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. روسیه با 1 مدال طلا، 1 نقره و 187 امتیاز نایب قهرمان شد و هند 2 مدال برنز و 57 امتیاز سوم شد. باریکلا به بر بچه های تیم تکواندو بانوان ایران که گل کاشتن و شدن قهرمان با اختلاف امتیاز خیلی بالا، 931 امتیاز برای گروه اول و 187 امتیاز برای نایب قهرمان. ببینید چقدر فاصله است. باریکلا، آفرین، انشالله که این موفقیت ها همیشگی هم باشه. عرض کنم خدمت شما، با وجود گستردگی واکسیناسیون اما غفلت از رعایت توصیه بهداشتی میتونه یه بار دیگه باعث طغیان کرونا بشه. در مورد زمان اثر بخشی واکسن علیه کرونا میشه گفت معمولا 2 تا 4 هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن بدن به بالاترین حد ایمنی میرسه. البته میزان ایمنی حاصل شده هیچ یک از واکسن ها 100% نیست، جلوی مرگومی رو میگیره ها تا حد خیلی 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 زیادی، ولی جلوی اینکه شما دوباره درگیر نشید و دوباره بیمار نشید رو خیر. خب داریم میرسیم به ساعت 7:20 و امروز هم برای شما خبرهای بین الملل داریم با حضور امین قاسمی فر. سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه شنونده های خوب. امیدوارم که همه صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
متشکرم، خوبی؟
الحمدلله.
چه خبر از حوزه سلامت از دور دنیا؟
آره بگم خبرها رو، یعنی شروع
کنیم؟ بله خواهش میکنم، بفهم.
عرض کنم خدمت شما که باز مثل همیشه از کرونا اول بگم که یه روش جدیدی برای آزمایش فوری کووید 19 دوباره محققان کشف کردن. محققان در واقع پژوهشگران کالج ترینیتی اومدن یه روش جدیدی رو که بر اساس در واقع نانومکانیکی هست ابداع کردن. میان روی سروم خون آزمایش رو انجام میدن و تشخیص میدن، هم میگن که خیلی سریع به نتیجه میرسه، هم اثر بخشی انواع واکسن ها رو در واقع بررسی میکنه میزانش رو، و هم نکته جالب توجهش این هستش که توی جهش های بعدی هم در واقع برای ویروس که هست این در واقع روش جواب میده. این پژوهش رو هم در واقع نانو اسکیل ادوانس مجلش این رو چاپ کرده و به هر حال یه نکته جالبیه. این روزا اگه دقت بکنید، شما چند روز کوتاهی که من در واقع افتخار داشتم با تو بودم مسعود شنوندهامون، این اتفاقات حوزه مربوط به بیماری کووید 19 داره هر روز بیشتر میشه، هی در واقع پژوهش های جدید و اتفاقای جدید. حالا اینم در نوع خودش جالب توجه بود، نگاه می‌کردم میگفتش که شاید به یک دقیقه هم نکشه اگر بخوان در واقع بررسی بکنن اون مبتلایان رو شناسایی
می‌کنن. من یاد روزهای اول میافتم توی مثلا بهمن و اسفند 98 که مونده بودیم ببین چی بخوریم چی نخوریم چی کار کنیم نمیریم زنده
بریم. چند تا دستکش دستمون بکنیم ببینیم.
آره دستکش بکنیم. و ماسک و خلاصه شیلد و عینک و چه وضعی بود. خب خوب علم پیشرفت کرد نموندیم
من. آره یعنی سر این رو هم بهش بگم جالبه که گفتن پژوهشگرا که این حتی کمک می‌کنه برای اینکه همین پروتکلایی که شما گفتی رو هم ساده‌تر بکنیم. حتی عینش رو توی متن اشاره کرده بود که مثلا بحث شستشو دست‌ها رو می‌تونه فرآیندش ساده‌تر بکنه. یعنی نمی‌دونم حالا این بحث علمیش چجوری است ولی مثل اینکه خیلی کمک می‌کنه به اینکه اون نور رو تشخیص بدن و حالا چجوری بخوام بهش بپردازن از این قضیه. ولی میگفت هم پروتکل‌ها رو ساده‌تر می‌کنه هم میزان تشخیص رو و همین که کمک می‌کنه حتی برای ساخت واکسن تو فازهای بعد. خدا رو شکر. خب هرچ کنم یه نکته جالب بگم مسعود، من خودم یه مقداری احتیاج دارم احتمالا به این که در واقع اضافه وزنم رو درمان بکنم، ولی مشکلی که معمولا
اضافه وزن نداری که خوشتیپی
نه یه
چهار پنج بعد یه سیکس پک نداری که
وان پک
حالا
درستش بکنیم ولی میگن درمان اضافه وزن با کمک پروتئینی که کلید ارتباط اشتها و چاقیه. ظاهرا پژوهشگرای ژاپنی بررسی‌های جدیدی که انجام دادن به یه پروتئینی رسیدن که این پروتئین وقتی که در بدن ترشح میشه و پیام میفرسته برای مغز، در واقع اون قسمتی رو حساس میکنه که میگه الان تو گشنته و باید بری غذا بخوری. حالا حتی ممکنه که به لحاظ پزشکی یا به لحاظ دریافت کالری نیاز نداشته باشی، ولی تحت شرایط خاص حالا عصبی یا هر اتفاقی برات بیفته، ترشح این پروتئین که اسمش رو هم گذاشتن XRN1 باعث میشه که شما مجبور بشی در واقع بری به سمت غذا خوردن. و آی ساینس این رو چاپ کرده بود، مجله آی ساینس، و گفته بودن که تو مراحل بعدی به دنبال این هستیم که کاملا این در واقع پروتئین رو شناسایی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا میتونیم با کم کردن این پروتئین از طریق داروها اون پیامی رو که به مغز میفرسته برای اینکه شما الان باید غذا بخوری گشنته کاهش بدیم.
یعنی غذا نخوریم و
آره واقعش. چون بعض مثلا من خودم اینجوری هستم که پرخوریه یا اینکه همیشه اشتها آماده است همیشه، یعنی صبح بعد برنامه بریم یه کله پاچه بخوریم میام بعد بری دوباره غذا بخوری نهار بخوری، یعنی همیشه آماده است. احتمالاً این برای آدمایی مثل منه که این پروتئین زیادی داره ترشح میشه.
بله البته ما چون شبکه سلامت هستیم خیلی کله پاچه نمیخوریم. اگه بخوریم به کسی نمیگیم چون یعنی کله پاچه خیلی خوبه.
یعنی من الان بین آمدن ادامه آمدنم به اینجا و کله پاچه یک
نه میتونی بخوری ولی به کسی نگو.
یکی دیگه از بیماری هایی که خیلی برای مردم عرض به خدمت شما تو این دور زمان شایع و باش دست به گریبانن میدونی که افسردگی هستش. متاسفانه مخصوصا تو جوامع صنعتی ویژه افسردگی حاد عذرخواهی میکنم. حالا اومدن دانشمندا یه روش جدیدی پیدا کردن، مثلا یه تراشه رو در واقع در مغز شما کار میگذارن و این اون قسمتی از مغز رو که میخواد پالس‌های عصبی رو بفرسته و تحریک بکنه مغز رو برای اینکه شما افسرده بشی و افسرده تر بشی اون رو جبران میکنه. به ویژه بیمارایی که جواب نمیدادن به دارو، به داروهای رایج در حوزه افسردگی، حالا این تراشه میاد این کار رو انجام میده. داشتم فکر میکنم که با همین وضعیت که پیش بریم بعد از یه مدت مثلا ممکنه مثلا بگیم حالا بیا آقا این رو هم عوض کن، حالا یه دونه مثلا دستگاه بعد اینو بذار جای کلیه قبلیت، اینو بذار مثلا جا.
یعنی این رو میذارم برای اینکه افسرده نشه دیگه. آره برای افسردگی رو جلوشو میگیرم.
برای بیمارایی که آره به دارو واکنش نشون نمیدادن به ویژه، آره میاد این پالسا رو میده به مغز و جلوی اون پالسایی رو که در واقع باعث افسردگی میشد میگرفته. این هم اتفاق جالبی بودش که مجله در واقع سلامت زیمنس هم که خودش از حامیان این تر بود این رو چاپ کرده بود و اینم امیدوارم که در آینده نزدیک به حالت عادی برسه. آره خیلی کمک کنه.
یعنی همیشه آدم به این فکر میکرد که یه سری میکروچیپایی تو بدن باشه که یه کارایی داشته باشه.
آره مثل
ولی الان این خیلی جالبه. حالا بعید نیست یه سال دیگه اون آرزویی که تو امتحانا میگفتیم یه چیزی داشته باشیم که اطلاعات همه تو اون باشه. آره. سر امتحان راحت باشیم اینم اتفاق بیفته.
آره خیلی خوب میشه.
آره از ما که گذشت بعد مشورت کن. امین جان خیلی متشکرم، امروز هم با هم دور دنیا رو در 8 دقیقه دور زدیم و دوباره فردا با زحمت
ان شاء الله. ممنون از شما، خدا
متشکرم، خدا حافظ.
بیلبورد مهربون ترین فرد خانوادهتون کیه؟
7:25 امروز چه خبر؟ آذین پیرسه به امروز چه خبر پاسخ میده.
تا حالا شده موضوعی ذهنتون رو روزها درگیر کنه چند وقتی میشه که ذهن من درگیر تأثیرات مثبت مسئولیت پذیری تو زندگیامون شده. اگر میخواید بدونید دلیلش چیه، پس لطفاً با دقت به این صدا گوش کنید.
از این آبشخورها درست کردم روی شاخه درخت یا روی زمین یا روی پای درختان نصبشون کردم، آب میریزم داخلشون برای الان که هوا گرم و تشنگی پرندگان و جانوران هست، و دانشخورای هم درست کردن برای دانه که برای فصل زمستان اونها مناسب است. درنده میاد آب میخوره، اون لحظه واقعا برای من یه حسی داره که قابل توصیف نیست.
صدای معلم لرستانی رو شنیدید که این گونه مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست و پرندگان رو معنا میکنه، که به نظرم دنیامون برای حفظ و بقا به چنین افرادی خیلی خیلی نیاز داره. معلمی که نه تنها در زندگی شخصیش خودش رو در برابر این زمین مسئول میدونه، بلکه مسئولیت پذیری رو به دانش آموزانش هم آموزش میده.
ما یاد داده وقتی که میریم جنگل آشغال نریزیم، به حیوانات آسیبی نرسانیم. ما همه دوستدار محیط زیستیم. اینم نتیجه زحمت آقای روسی.
صدای شاگردان معلم مسئولیت پذیر لرستانی رو شنیدید. یه پیشنهادی دارم. چطوره که همگی ما روزانه 2 دقیقه. 2 دقیقه هم زیاده. به اندازه همین صدای دینگی که شنیدیم به مسئولیت پذیری فکر بکنیم. البته که ناگفته نمونه، ما تو کشورمون کم نداریم از این افراد مسئولیت پذیر.
از مدیران مدارس خواهش کردم، همکارانی که چون من خودم معلم بازنشسته هستم، رفتم سراغ مدیرانمون به دانش آموزان بگن، خودم به اقواممون گفتم و شروع کردیم این کاری که از همکاران من هم لطف کردن، همکارانی که یک مؤسسه گرادولت داشتن یه انبار کوچیک که من دادن و ما کارمون شروع کردیم و ظرف تقریبا 2 ماه ما تونستیم 1 تن کاغذ از شهر جمع آوری بکنیم ظرف 2 ماه. بعد از اون این حرکت ادامه پیدا کرد، توی دنیای مجازی این تبلیغات انجام شد، توی زبان به زبان گشت و از طریق همین انجمنها، از طریق مردم، ما تا الان تونستیم از سال 96 از اردیبهشت 96 تا الان تونستیم به کمک مردم 14 تن کاغذ رو از انبارها، از زیر زمینها، از جایی که قرار بود بندازن، از پسماندهای کاغذی ادارات جمع‌آوری بکنیم و اینها رو بفروشیم و برای این کار تعریف فرهنگی کردیم، ایجاد کتابخانه.
صحبت‌های خانم صفورا قلعه‌زاری رو شنیدید که به نظر من میشه ازشون به عنوان یک بانوی نمونه ایرانی نام برده بشه. قطعاً انسان‌هایی مثل خانم قلعه‌زاری و معلم لرستانی آموختن که بزرگترین پیشرفت‌ها و دستاوردها از همین تغییرات کوچیک تو اخلاق، رفتارها و عادتهای روزانمون به وجود میاد. از اینکه خودمون رو بیشتر در برابر این زمین و موهبت‌های الهی مسئول بدونیم. راستی تا یادم نرفته یه خبر خوشحال کننده بهتون بدم. طرح آموزش محیط زیست قراره که توی 40 تا مرکز پیشتابستانی استان اصفهان اجرا بشه. اگر این اتفاق بیفته در آینده یه نچندان دور بچه ها چقدر میتونن برای محیط زیست مفید باشن؟ اون وقتا که میتونم سرمو بالا بگیرم و با قطعیت بگم اونایی که الان اصفهان نیستن چقدر دلشون میخواست که به اصفهان برگردن.
انصافاً واقعا باعث خوشحالیه که توی دهه اخیر فعالیت‌های مثبت زیست محیطی، علی‌رغم اینکه در سطح کلان مدیریت خیلی به بحث محیط زیست توجهی نمیشه، بین مردم بسیار پراهمیت شده و مردم حالا در پویش‌ها و در اتفاق‌های خیلی خیلی مثبتی نسبت به محیط زیست واکنش‌های خوبی نشون میدن و سعی می‌کنن محیط زیست رو حفظ کنن. حالا که این عزم ملی ایجاد شده بین مردم، امیدواریم مسئولان حوزه محیط زیست و مسئولانی که تصمیمات کلان میگیرن و گاهی باعث تخریب محیط زیست میشن هم یه ذره نسبت به این موضوع جدیتر عمل کنن و حواسشون باشه که محیط زیست رو برای نسل بعد سالم نگه داریم. رسیدیم به ساعت 7:30 و میز خبر امروز با اجرای خانم حاجی‌زاده. سلام و روزتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خدا قوت. آقای حسنی بزرگوار، من اجازه میخوام که سلام و صبح بخیر بگم به هموطنان عزیزم. تو این روزها فکر کنم که بهترین دعا برای همه اینه که آرزو کنیم که همه در صحت و سلامت باشه.
انشاءالله
من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. امروز قرار چه موضوعی رو پیگیری بفرمایید؟
تأخیر در پرداخت مطالبات تولید کنندگان تجهیزات پزشکی. آقای حسنی، اگر بخوایم دقیق به این موضوع نگاه کنیم و تاریخچه‌اش رو به هر حال مرور کنیم، باید بگیم که یکی از بازوهای اصلی وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت 11 که از سال 93 شروع شد، انصافا شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی بودن.